آقای من، مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن
می‌کنه.
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است، آیه شریفه ولایت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. محوریت بحث ما در آیه شریفه ولایت بود و پس از بررسی مفردات آیه به بررسی شأن نزول ها پرداختیم. مطالبی رو از کتب مختلف اهل سنت قرائت کردیم. در جلسه پیشین محوریت بحث ما به بیان احادیثی بود که جلال الدین سیوطی در ذیل آیه شریفه در تفسیر دارالمنصور خودش نقل میکنه. از علمای بزرگی ایشون مثل ابن مردوی، مثل ابن ابی حاتم و دیگران نقل حدیث داشت. وعده کردیم که بعضی از اسانیدی که جلال سیوطی نقل حدیث کرده رو مورد بررسی قرار بدیم از باب نمونه. از این جهت که نمیخوایم خیلی دوستان و عزیزان مطلب واسه شون خسته کننده بشه و مطلب هم به درازا کشیده بشه، طولانی بشه مطلب، از این جهت مفید و مختصر خدمتون مطالبی رو عرض میکنیم. ابن ابی حاتم از شخصیت‌های بزرگ جامعه اهل تسنن هست، صاحب کتاب تفسیر و حدیث، از بزرگان متقدمین هستش، شخصیتی که کسی در بین جامعه اهل تسنن نسبت به ایشون غیر از اعتبار و وساقت مطلب دیگری رو بیان نکرده. شمس الدین ذهبی در احوالات او در سیر و اعلام نبلا جلد 13 صفحه 264 265 و همچنین باز شمس الدین ذهبی در کتاب دیگرش تاریخ الاسلام جلد 24 صفحه 207 تا 208 مطالب بسیار بلندی رو در جهت تایید ابن ابی حاتم نقل میکنه. او می نویسد که او زاهد بود، کان زاهدن یعید من الابدال، او زاهد بود و از ابدال شمرده می شد. در مورد ابن ابی حاتم شمس الدین ذهبی در سیر و اعلام نبلا و تاریخ الاسلام در مدح و بزرگی او صحبت کردند. در مدح و ثنای او رو به جای رساندن که کلاه او را از آسمان می دانند. کنایه از این بوده باشد که علم او از آسمان است. کنایه از این بوده باشد که او به مدارج علمی بلندی دست یافته است که به تأیید الهی رسیده است. تعابیر بلندی در کتابهای جامعه اهل تسنن در مدح و ثنای ابن ابی حاتم آمده است. به جای خودش میتونید مراجعه داشته باشین. ابن ابی حاتم از ابو سعید اشجع نقل میکند. ابو سعید اشجع چه کسی است؟ عبدالله ابن سعید ابن حسین کندی یا کندی. عبدالله ابن سعید ابن حسین کندی یکی از رجال صحاح ششگانه هستش، مورد اعتماد و ثقه هست در بین اهل تسنن. ابن حجر عسقلانی در ترجمه او می نویسد ثقتون، او ثقه هستش. میتونید مراجعه بفرمایید به تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 497. شخصیت سوم فضل ابن دوکین هست. فضل ابن دوکین راوی دیگری است که ابو سعید اشجع از وی روایت کرده. او نیز از رجال تمامی صحاح سته هست و از بزرگترین مشایخ و اساتید بخاری است. ابن حجر عسقلانی می نویسد هو من کبار شیوخ البخاری، همچنین می نویسد ثقتون در مدح او. تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 11. نفر سوم موسی بن قیس حضرمی است، از بعد از ابن ابی حاتم. ابن ابی حاتم از ابو سعید، از فضل ابن دوکین، از موسی بن قیس حضرمی روایت رو نقل میکنه. به وی لقبی اعطا شده است در کتابهای رجالی اهل سنت تحت عنوان عصفور الجنه، گنجشک بهشت. تقریب و تهذیب، ابن حجر عسقلانی، جلد 2 صفحه 228. او رو صدوق معرفی می کند. ابن حجر عسقلانی می نویسد یلقب عصفور الجنه صدوق. صدوق هستش ولیکن رما به تشیع، رمی به تشیع شده است. نسبت به این موضوع یک نکته ای رو عرض کنم. پس موسی بن قیس حضرمی صدوق است، راستگو هستش. تعبیری هم تحت عنوان عصفور الجنه واسش بعضی از رجالین اهل سنت برشمردن، مورد تایید و اعتبار هست. ایشون تنها نکته ای که شاید در مورد بحث اعتبار رجالیش مطرح بشه و عده‌ای به خاطر ندونستن مبانی رجالی اهل تسنن چون این باور کنن که ایشون مورد ثقه نیست، اینه که ایشون رمی به تشیع شده است. رمی به تشیع مشکل نیست. شمس الدین ذهبی تصریح میکنه، ابن حجر عسقلانی تصریح میکنه. ابن حجر در مقدمه شرح بر صحیح بخاری چون عده‌ای از راویان و رجال صحیح بخاری جزء شیعیان هستند، ابن حجر عسقلانی تصریح می‌کند که شیعه بودن ربطی به عدم ثقه و عدم اعتبار شخص پیدا نمی‌کند. صرفاً اگر کسی شیعه بوده باشد این رمی نمی‌شود به بی‌اعتباری. تصریح کلام به حساب ابن حجر هست در فتح الباری در مقدمه شرح بر صحیح بخاری. نفر چهارم سلمت ابن کهیل یا کهیل هستش. وی نیز از رجال صحاح سته است. در ترجمه وی آمده است ابن حجر عسقلانی تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 378 می نویسد که سلمت ابن کهیل حضرمی ابو یحیای کوفی ثقتون من الرابعه و از طبقه چهارم هستش. پس سندی که ابن ابی حاتم نقل می کند از ابو سعید اشجع، از فضل ابن دوکین، از موسی بن قیس حضرمی، از سلمت ابن کهیل، این آقایون تمام ثقه هستند و مورد اعتبار در بین جامعه اهل تسنن. موسی بن قیس تصریح کرده است ابن حجر اگرچه رمی به تشیع شده است، که خود معنای تشیع مختلف هستش که در جای خودش ما بحث خواهیم کرد، اما تصریح میکند که هو صدوقون، او صدوق است، راستگو هستش. سند دومی که ابن ابی حاتم بیان میکنه این هستش، از ربیع ابن سلیمان مرادی. ربیع شاگرد و ملازم امام شافعی و راوی فقه شافعی بوده است، از رجال ابو داوود، نسائی و ابن ماجه است. ابن حجر در مورد او می نویسد ربیع ابن سلیمان ابن عبدالجبار مرادی ابو محمد مصری معدن صاحب الشافعی، مصاحب شافعی بوده. ثقتون ثقه هستش. می تونید مراجعه بفرمایید به تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 27. نفر دوم ایوب ابن سوید رملی یا رملی. حالا ضبط رجالیش رو باید مراجعه کرد که فتح بوکسرش چه نحوه هستش. ایشون از رجال ابو داوود، از رجال نسائی و از رجال ابن ماجه، سه تا کتاب از صحاح سته هستش. ابن حجر می نویسد صدوق، او راستگوست، یخته، اما گاهی هم خطا میکنه. تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 118. عتبه ابن ابی حکیم، عتبه ابن ابی حکیم راوی سوم است. ایشون از رجال صحیح مسلم و صحیح بخاری است. همینقدر که از رجال صحیح بخاری میشود کفایت میکنه. این سند هم به سه سند ابن ابی حاتم مطلب رو نقل کرده که این روایت هم بنابر رجال جامعه اهل تسنن صحیحه هستش. ما دو تا از اسنادی که ابن ابی حاتم نقل حدیث کرده است و شأن نزول رو مرتبط میداند با وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مورد بررسی قرار دادیم. اما بررسی سندی روایتی که ابن جریر طبری نقل میکنه، حدیث رو از اسماعیل رملی نقل میکنه. اسماعیل رملی استاد ابن ابی حاتم است. سمعانی در مورد اون می نویسد هو ثقتون صدوق، کتاب الانصاب جلد 5 صفحه 670. سمعانی راوی دوم و راوی سوم ایوب ابن سوید و عتبت ابن ابی حکیم است که همین الان بررسی کردیم که اینها جزء راویان حدیث در سلسله سند ابن ابی حاتم هم بودند و مورد ثقه و مورد تأیید و مورد اعتبار رجالین اهل سنت هستند. بحثش گذشت. پس روایتی هم که باز طبری نقل می کند از اسماعیل ابن رملی، از ابو ایوب ابن سوید و عتبت ابن ابی حکیم، باز این روایت هم صحیح هستش. در این جلسه بنابر وعده‌ای که داده بودیم فقط خواستیم نسبت به چند نفر از راویانی که در کتب رجالی اهل سنت اعتبارشون بررسی شده و آقایون جزء رجال حدیثی ابن ابی حاتم و ابن جریر طبری بودن مختصری صحبت کرده باشیم. بحث بعدی ما متوجه به روایاتی می شود که ابن کثیر نقل می کنه. مجموعه احادیثی که ابن کثیر در ذیل آیه شریفه ولایت بیان می کنه مورد بررسی باید قرار بگیره و بعد یکی از مطالبی که ابن کثیر به حساب اونجا مطرح میکنه این که روایات رو هم از جهت سندی مورد نقد و بررسی قرار میده. این که در جلسه آتی انشاءالله شأن نزول آیه شریفه ولایت با محوریت تفسیر ابن کثیر، که ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه هستش و از این جهت مورد اتفاق و مورد اعتبار جامعه اهل سنت هست، انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا جلسه بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.